أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. موضوع درس ما إعجاز قرآن است. جلسه دوم و به حول و قوه الهی شروع میکنیم. در این جلسه همانند جلسه گذشته به کلیات مبحث اعجاز قرآن میپردازیم. جلسه گذشته به چند اثر از آثار اعجاز قرآن اشاره کردیم. در این جلسه به یکی از آثار بسیار مهم اعجاز قرآن میپردازیم. یکی از آثار اعجاز قرآن اثبات عدم تحریف قرآنه. همه ما میدونیم یکی از شبهاتی که در مورد قرآن کریم مطرحه و این شبه گاهی به شیعه نسبت داده میشه، عقیده به تحریف قرآنه، در حالی که بزرگان ما از گذشته بارها و بارها به صراحت عدم تحریف قرآن را بیان کرده اند، ثابت کردند که قرآن کریم تحریف نشده. همه مسلمان ها اعتقاد دارند قرآن تحریف نشده. ما میتونیم با اعجاز قرآن ثابت کنیم که قرآن تحریف نشده. خب میدونیم تحریف قرآن به دو صورت کلی هست، یا به زیاده هست یا به نقصانه. یعنی یا این احتمال مطرحه که در قرآن کریم چیزی اضافه شده باشه یا از قرآن کریم چیزی کاسته شده باشه. البته اینم هممون میدونیم در مورد قرآن کریم این بحث تحریف در نقصان مطرحه، یعنی در کاسته شدن از قرآن مطرحه. هیچ کسی احتمال تحریف به فزونی رو در مورد قرآن کریم مطرح نکرده. خب ما بر اساس احتمال عقلی اینطور مطرح بکنیم، آیا ممکنه در قرآن کریم تحریف به فزونی صورت گرفته باشه؟ آیا میتونیم با اعجاز قرآن این احتمال رو مردود حساب بکنیم؟ بله. چطور؟ اگر احتمال تحریف به زیادت باشه، به این معنا این احتمال عقلی داده میشه که ممکنه سوره ای همانند قرآن آورده بشه، به صورتی باشه که نتوان این بخش رو با سوره های دیگر قرآن تشخیص داد. این میشه؟ ما سوره رو به گونه ای ببینیم، یعنی اون سوره‌ای که اضافه شده با سوره های دیگه متفاوت باشه. باز میخوام این سوره از سوره های دیگه تمییز و جدا نشه. خب اعجاز قرآن اینطور بیان میکنه. اگر افراد شک میکنن در اینکه این قرآن از طرف خدای متعال، خب مثلش رو بیارن. خب اگر کسی ناتوان هست، افرادی ناتوانند از آوردن قرآن، به این معنا هست که اصلا سوره ای مثل سوره های قرآن نمیتونن بیارن. اگر بتونن بیارن، یعنی به تحدی قرآن، به مبارزه طلبی قرآن پاسخ دادن، در حالی که ما در طول تاریخ احدی نتونسته همانندی برای سوره های قرآن بیاره. بنابراین اگر اگر سوره ای اضافه بشه به سوره های قرآن به این معناست که اصلا تحدی از بین میره، اعجاز قرآن ساقط میشه. این قطعا محاله در طول تاریخ یه همچین چیزی اتفاق نیفتاده. این نسبت به تحریف به زیاده. میریم سراغ به تحریف از جهت کاستی. آیا ممکنه از قرآن کریم سوره ای حذف شده باشه؟ نه، با اعجاز قرآن ثابت میشه یه همچین چیزی امکان نداره. چرا؟ عنایت بفرمایید. قرآن کریم به یک سوره تحدی کرده و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورتن، یک سوره بیارید. خب وقتی قرآن کریم به یک سوره تحدی کرده، معناش اینه مخاطبان قرآن میتونند برن سوره های قرآن رو ببینند، یک سوره همانند سوره های قرآن بیاره. خب اگر از قرآن کریم سوره ای حذف شده باشه، این هماور طلبی تمام نمیشه. چرا؟ به جهت اینکه اون کسی که اعجاز و انکار میکنه میتونه اینطور ادعا بکنه، بگه شاید بتوان از سوره های حذف شده هماوری کرد. دقت بفرمایید، اینطور بگه، بگه خب بعضی از سوره ها حذف شدن، خب من میتونم مثل اون سوره ای که حذف شده رو همانندش رو مثلا بیارم. دقت بکنید، حتی ما نمیخواد یقین پیدا کنیم. اگر کسی احتمال بده که احتمال داره بتوان یکی از اون سوره های حذف شده رو هماوردی کرد، همین احتمال کافیه که اعجاز قرآن زیر سوال بره. بنابراین ما به صرف احتمال امکان همانند آوری با اون سوره های حذف شده نمیتونیم اعجاز قرآن رو ثابت بکنیم. از طرف دیگه یکی از وجوه اعجاز قرآن نفی اختلافه. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر قرآن از سوی غیر خدا بود اختلاف پیدا می شد. چرا؟ چون قرآن کریم در طول حدود 23 سال نازل شده، در شرایط مختلف جنگ و صلح، سختی و آسانی، در شهر بوده، در بیرون شهر، جاهای مختلفی نازل شده. خب اگر این کتاب از طرف خدا نازل نمی شد قطعا اختلاف زیادی داشت. اون وقت خب اینو ارتباط میدیم با مسئله تحریف قرآن. خب این آیه بیان میکنه در آیات قرآن هماهنگی وجود داره، اختلافی میان آیات نیست. خب باید این هماهنگی برای مخاطبان قرآن معلوم و روشن باشه. اون وقت اگر ما احتمال بدیم آیاتی از قرآن سوره هایی از قرآن، بلکه کلماتی از قرآن حذف شده، اون وقت طرف مقابل میتونه بگه خب شاید همون چیزی که حذف شده با اینی که موجوده ناهماهنگه. دقت بفرمایید. با این احتمال شاید اون حذف شده با بخش موجود قرآن منافات داره. اون وقت ما میتونیم استدلال کنیم به نبود اختلاف میان آیات قرآن. این نبود اختلاف وقتیه که مخاطبی که تدبر میکنه همه آیات، همه کلمات، همه حروف در دسترسش باشه، همشو ببینه، اون وقت بیاد اینا رو با هم مقایسه بکنه، نتیجه بگیره که میان اینها اختلافی و ناهماهنگی وجود نداره. بنابراین یکی از آثار و برکات اعجاز قرآن اثبات عدم تحریف قرآنه. خب بحثمون رو ادامه میدیم، به پیشینه اعجاز قرآن میپردازیم. خب قرآن کریم معجزه جهانی و جاویدان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. در طول تاریخ از ابتدای نزول قرآن مورد توجه مخاطبا بوده. بله، گروه اندکی خواستند مبارزه بکنند، مثلا همانندی برای قرآن بیارند، ولی نتونستند. همه در برابر عظمت قرآن تعظیم کردند. عظمت قرآن کریم سبب شد که دانشمندان مسلمان به سراغ قرآن برن، اعجاز قرآن رو تبیین بکنن. به طور طبیعی رویکردهای مختلفی در آثار دانشمندان مسلمان وجود داشته. فرصت ما کمه، فقط یک نگاه کلی ما به آثاری که در طول تاریخ درباره اعجاز قرآن داشته ما میخواهیم اشاره داشته باشیم. پیداست در این زمینه خیلی میشه بحث کرد، از جهات مختلفی میشه بحث کرد. ما در این قسمت فقط از جهت تاریخی و با تحلیل کوتاهی آثار مهم رو اشاره میکنیم، از این جهت که نمای کلی از پیشینه اعجاز قرآن کریم دست ما باشه، اطلاعات کلی در این زمینه ما داشته باشیم. ما وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم میبینیم از قرن یکم تا قرن دوم دیدگاه علمی خاص و قابل توجهی درباره اعجاز قرآن وجود نداره. از قرن سوم تا ششم بحثای اعجاز قرآن کم کم شروع میشه. دانشمندان مسلمان مباحث اعجاز قرآن رو مطرح میکنن و مورد نقد و بررسی قرار میدن. در این دوره اعجاز بیانی قرآن مورد توجه بوده، یعنی فصاحت و بلاغت، نظم خاص قرآن، مباحث زبانشناختی، مباحث ادبی و هنری قرآن کریم مورد توجه دانشمندان بوده. به ویژه یکی از وجوه اعجاز قرآن صرفه هست که در این دوره موافق و مخالفانی داشته. بنابراین از قرن سوم تا قرن ششم عمدتاً مباحث بیانی قرآن و رویکرد ادبی قرآن مورد توجه بوده. در قرن سوم مهمترین صاحب نظران مبحث اعجاز قرآن عبارتند از ابو اسحاق ابراهیم بن سیار نیشابوری، معروف به نظام معتزلی. ایشون از جهت صرفه عقیده داشتند به اعجاز قرآن و یکی از افرادی که در صرفه مطرح نظریه نظامه. فرد دوم فردی است به نام ابو عثمان عمر بن بحر، معروف به جاهز، که شاگرد نظام بوده و به صرفه اعتقاد داشته، گرچه در مباحث فصاحت، بلاغت و نظم قرآن هم اعتقاد داشته. در قرن چهارم افرادی مانند واسطی از متکلمین است که در اعجاز قرآن دارای نظر بوده. ابو جعفر محمد ابن جریر طبری، صاحب تفسیر معروف جامع البیان و کتاب‌های دیگری که از ایشون مونده، ایشون هم در مباحث اعجاز قرآن نظر داشته، در این زمینه اقدام به تحقیق در اعجاز قرآن کرده. فرد دیگر به نام علی ابن عیسی ابن علی ابن عبدالله رمانی، ایشون هم از افراد برجسته در این قرن به حساب میاد، صاحب کتاب النکت فی اعجاز القرآن. فرد دیگر خطابی هست، ابو سلیمان حمد ابن محمد ابن ابراهیم خطابی، که ایشون در کتاب بیان و اعجاز القرآن نظریه صرفه را رد کرده و اعتقادش این بوده که اعجاز در نظم و سازگاری لفظی معنایی قرآنه. ایشون بر شیوایی، استواری، گوارایی، تناسب و پیوستگی واژگان قرآن تأکید داره. وقتی ما قرن پنجم رو نگاه میکنیم، میبینیم در این قرن نیز صاحب نظرانی در اعجاز قرآن ظهور کرده اند. افرادی مثل باقلانی کتاب‌های مختلفی داشته، یکی از کتاب‌های ایشون الانتصار للقرآن، ایشون اصلا کتابی داره به نام اعجاز قرآن. دانشمند بزرگ شیعه مرحوم سید مرتضی علم الهدا در این قرن از دانشمندان برجسته است که در مبحث اعجاز قرآن صاحب نظر و صاحب تألیف بوده. ایشون به صرف عقیده داشته و به شدت از این دیدگاه دفاع کرده و به شبهات مخالفان پاسخ داده. فرد دیگر عبدالقاهر جرجانی هست، متکلم، ادیب و نظریه پرداز بلاغت. ایشون کتاب دلائل الاعجاز و اسرار البلاغه را دارن و بر فصاحت و بلاغت قرآن کریم تاکید میکنن. وقتی قرن ششم رو نگاه میکنیم، میبینیم در این دوره هم دانشمندانی بود که در اعجاز قرآن تألیف داشتند، صاحب اثر و نظر بودند، یا به طور مستقل یا در ضمن آثار دیگر به اعجاز قرآن پرداختند. امام غزالی فیلسوف، متکلم، فقیه و عارف در زمینه قرآن بوده، در زمینه اعجاز قرآن مباحثی را مطرح کرده. زمخشری، ابوالقاسم محمود ابن عمر زمخشری، ایشون هم در کشاف مباحثی در اعجاز قرآن مطرح میکنه. در این قرن از دانشمندان بزرگ شیعه مرحوم تبرسی یا تبرسی، ابو علی فضل ابن حسن تبرسی، صاحب تفسیر برجسته و مهم مجمع البیان، جوامع الجامع، در مبحث اعجاز قرآن فعالیت داشتند. در مقدمه مجمع البیان قرآن را از جهت بلاغت فراوان، نظم مخصوص، اسلوب بدیع و صرفه، اعجاز قرآن را بیان می کند. از قرن هفتم تا قرن سیزدهم دیدگاه قابل توجه و متمایزی نسبت به دوره قبل دیده نمیشه عمدتاً. غالباً آثاری که در این دوره وجود داره تبیین و شرح آرای علمای گذشته است یا نقد و بررسی آرا و ادله پیشینیانه. در این دوره هم عمدتاً بحث صرفه، فصاحت و بلاغت و نظم قرآن مورد توجه بوده، به وجوه دیگر مثل اخبار غیبی و برخی از وجوه دیگر کمتر توجه شده. در این دوره صاحب نظرانی بودند از قرن هفتم: فخر رازی، سکاکی، مرحوم خواجه نصیر طوسی و افراد دیگه. از قرن هشتم افرادی مثل ابن تیمیه، ابن جزی کلبی، یحیی ابن حمزه علوی و زرکشی. از قرن نهم افرادی مثل عبدالرحمن ابن خلدون. از قرن یازدهم احمد ابن محمد شهاب الدین خفاجی، صاحب عنایت القاضی، حاشیه تفسیر بیضاوی. از قرن سیزدهم شوکانی، صاحب فتح القدیر و آلوسی، نویسنده روح المعانی. خب میریم به دوره بعدی که از قرن چهاردهم شروع میشه و تا کنون ادامه داره. ما این دوره رو نگاه میکنیم، میبینیم در این دوره برخی از وجوه اعجاز که در دوره های قبلی وجود داشته کمتر مورد توجه قرار میگیره، مثل صرفه. و از طرف دیگه برخی از وجوه مورد توجه زیادی قرار میگیره و دانشمندان عنایت ویژه‌ای به این وجوه میکنن و بلکه دریچه های مختلفی از این وجوه باز میکنن و افقهای جدیدی رو کشف میکنن، مثل موسیقی قرآن، سبک قرآن و از این وجوه. از جهت بعدی در این دوره اعجاز هدایتی و معارفی قرآن بیش از گذشته مورد توجه قرار میگیره. به خصوص اعجاز هدایتی و معارفی قرآن با آرای مکاتب بشری مقایسه میشه. برخی از وجوه که در گذشته خیلی کمرنگ مطرح بوده یا اساساً مطرح نبوده، به طور برجسته مورد نظر قرار میگیره و آثار فراوانی تألیف میشه. اعجاز علمی قرآن، قرآن کریم مطالبی تجربی بیان کرده در مورد آفرینش انسان و گیاهان که قرنهای بعدی توسط دانشمندان کشف میشه. خب این اعجاز علمی در گذشته مطرح نبوده یا خیلی کمرنگ و جزئی مطرح بوده. در این دوره میبینیم آثار زیادی در این عرصه تألیف میشه. برخی از وجوه هم مورد توجه قرار میگیره که البته موافق و مخالفی داره، مثل اعجاز عددی قرآن کریم. برحال قرن 14 قرن متمایز و برجسته نسبت به وجوه اعجاز. قرن 5 هم ادامه همین قرن، رویکردهای خوبی از طرف دانشمندان نسبت به قرآن کریم و اعجاز قرآن کریم وجود داره. خب افرادی در این دوره صاحب نظر بودن، برجسته بودن. از این جهت که فرصت ما کمه، فقط به اسامی اندیشمندان این دوره به طور مختصر اشاره می کنیم. مرحوم آیت الله محمد جواد بلاغی از بزرگان عصر اخیر بوده، اساتید بزرگی در محضر ایشون شاگردی کردند. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علیه از شاگردان مرحوم بلاغی رحمت الله علیه بودند. ایشون در مقدمه آلاء الرحمن اعجاز قرآن رو به طور مبسوط بررسی میکنن. مصطفی صادق رافعی، ایشون هم در اعجاز قرآن صاحب اثر هستند. طنطاوی جوهری با تألیف کتاب الجواهر فی تفسیر القرآن سعی میکنن مباحث قرآن رو با علوم تجربی تطبیق بدن و اعجاز علمی قرآن رو ثابت بکنن. زرقانی با کتاب مناهل العرفان فی علوم القرآن در پی بررسی اعجاز قرآن و وجوه اعجاز قرآن هستند. سید قطب کتاب‌های مختلفی دارند و به اعجاز بیانی قرآن، به تصویر پردازی ادبی قرآن توجه ویژه‌ای دارند. بزرگ فیلسوف شیعه، مفسر برجسته و حکیم متعله مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه با تألیف آثار متعددی مبحث اعجاز قرآن رو مطرح می کنن و سعی می کنن اعجاز قرآن رو نشون بدن. روح و رحمت و رضوان الهی بر روح مطهر ایشون فراوان باد انشاءالله. شعراوی، شیخ محمد متولی شعراوی وزیر اوقاف مصر، با تألیف کتاب معجزة القرآن در صدد تبیین اعجاز قرآن هستند. عایشه عبدالرحمن بنت شاطی، قرآن پژوه معاصر مصری، هم اعجاز بیانی قرآن رو بررسی میکنن. مرحوم آیت الله معرفت رحمت الله علیه از دانشمندان بزرگ شیعی که در مباحث علوم قرآن زحمت فراوان کشیدند و آثار بابرکتی در جامعه علمی به یادگار گذاشتند. ایشون در کتاب التمهید فی علوم القرآن چند جلد به مبحث اعجاز قرآن اختصاص داده اند و مباحث خوبی مطرح کردند. رمضان بوتی اندیشمند دیگریه که در زمینه اعجاز قرآن صاحب اثره. افراد دیگری هم هستند که وجوه اعجاز قرآنی که در گذشته مطرح بوده برخی از وجه‌های دیگری به این وجوه اضافه کردند و بر اون پافشاری دارند. محمد رشاد خلیفه و عبدالرزاق نوفل با نوشتن کتاب‌هایی در پی اثبات اعجاز عددی قرآن کریم هستند. خب این گزارش کوتاهی بود از جریان تألیف اعجاز قرآن در طول تاریخ. انشاءالله شما میتونید با مطالعه کتاب‌هایی که در این زمینه نوشته شده اطلاعات خودتون رو نسبت به تاریخچه و پیشینه اعجاز قرآن بیشتر بکنید. انشاءالله خدای متعال همه ما را جزء خادمان قرآن قرار بده، با خادمان قرآن محشور بکنه و همه ما از آثار و برکات قرآن کریم بیش از پیش بهره‌مند بشیم ان شاء الله. والحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.